18 فروردین 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به فرمایشات آقای دکتر عبدالکریم سروش در مورد قرآن کریم. آقای دکتر سروش 4 نظریه و 4 مطلب در باب قرآن رو عرضه کرده بودند. 4 مطلب رو جلسه گذشته برای دوستان توضیح دادیم. یه مطلبش رو بحث کرده بودیم تو نبوت عامه، اون رو دیگه تکرار نمی کنیم. یه مطلبش هم داستان این بود که زبان قرآن زبان نمادین است، رمزگونه است. این رو هم بطلانش رو به وضوحش ما گذاشتیم و رسیدیم به مطلب سوم آقای دکتر سروش. مطلب سوم این بود که زبان قرآن زبان قوم است و مطلب چهارم که میماند برای بعد این که قرآن یه رؤیاهای رسولانه است. زبان قوم رو جلسه گذشته خدمت شما یه توضیحات مختصری عرض کردم، همچنین رویاهای رسولانه را. رویاهای رسولانه میماند برای جلسات بعد. اول زبان قوم رو بحث بکنیم، فارغ بشیم، ببینیم آیا فرمایشات ایشون در باب زبان قوم تمام است یا نه، بعد بریم سر رویاهای رسولانه. پس فعلا مطلبمون در باب زبان قوم است که ایشون می‌فرمایند خدا پیامبران رو به زبان قوم خودشون فرستاده‌اند، قرآن هم به زبان قوم پیامبر نازل شده است و وقتی که به زبان قوم پیامبر باشد یه خصوصیاتی پیدا میشه، یعنی آثاری از این فرهنگ قوم، فرهنگ عربیت جاهلیت شما تو قرآن آثاری نمود پیدا میکند و راه پیدا میکند. گروهی از روشن فکران فرمایش آقای دکتر سروش رو تلقی و قبول کردند. از آن جمله بله آقای هدایت جلیلی هستند. ایشون هم داستان زبان قوم رو پذیرفته اند که قرآن کریم موافق با فرهنگ عرب جاهلی است و با نوعی تسامح و مماشات با باورها و معلومات اونها در واقع وارد شده است. بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که آقای جلیلی، هدایت جلیلی، نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که پس بنابراین یک مقداری از قرآن قابل این که برای ما معرفت ازش ایجاد بشود نیست، چون آرا و افکار عرب جاهلی است. باز یکی دیگه از آقایون که حرف آقای دکتر سروش رو در باب زبان قوم پذیرفته، آقای مقصود فراستخواه. ایشون به تبع آقای دکتر سروش و با تکیه بر این که زبان قرآن زبان قوم پیامبر است، آموزه های قرآن را تشبیه می کند به مغز و پوستی. شما مثلا یه بادومی که دارید یه مغز دارد یه پوسته دارد. مغز بادوم رو که شما شکستید پوستش رو، گردو رو پوستش رو که شکستید، اون پوسته رو دیگه چکارش میکنید؟ بریزید دور. اون مغز رو استفاده میکنید. میگه پس قرآن هم یه همچی چیزیست، یعنی شما یه مقداری دورریز دارید از قرآن، یه مقدار اون مقداری که مربوط است به فرهنگ روزگار نزول قرآن که تأثیر گذاشته است بر قرآن، اون مقدار رو شما باید دورریز کنید، اصلا مصرف ندارید، بذارید کنار. توجه میکنید؟ و به طور بسیار واضح و جدی از نظریه‌ای که به دنبال این فرهنگ و زبان قرآن زبان قوم است برای آقای دکتر سروش پیدا شده است، ایشون هم به طور جدی این رو دنبال کرده اند و تعقیب کرده اند تحت عنوان این که اسلام یا آموزه ها و قرآن یه آموزه های ذاتی دارد یه عرضی. ذاتی ها اون مغز که شما باید بگیری، عرضی ها اون پوسته هاییست که بریزش دور، اونا به کار نمی آید. بنابراین پس ببینید این اندیشه رو بحث میکنی به خاطر اینکه یه عده الان قبول کردن دارن ازش دفاع میکنن از پیروان آقای دکتر سروش، و یه حرفیست یه نظریه ایست دیگه آقای سروش در کردن. این نظریه باید که ببینیم آیا تمام میشد یا تمام نمیشد. آقای سروش این بحث رو طرح که میکند میاد سر داستان ذاتی و عرضی به این عنوان که ما در تمام ادیان یه ذاتی داریم یه عرضی داریم. ایشون اصلا یه مقاله ای دارن تحت عنوان ذاتی و عرضی در ادیان. اجمال این مقاله رو من خدمت شما میگم از رو آثار خودشون تا ببینیم اولا آقای دکتر سروش چه گفته اند. توجه کردید؟ بعد از این که گفتار آقای دکتر سروش معلوم شد، ببینیم از این فرمایشات چقدرش رو میشد قبول کرد و چقدرش قابل قبول نیست. پس الان بحث من قرار میگیرد تو ذاتی و عرضی در ادیان. پس ایشون فقط قرآن را هم نمیگد که به قول اون بعد آقای فراست خواه یه مغز دارد یه پوسته دارد، تمام ادیان همینجور است. برای تمام ادیان شما یه ذاتی دارید یه عرضی دارید. پس ابتدا هم ببینیم این ذاتی و عرضی که ایشون میگه چیه، مرادش چیست از ذاتی و عرضی در ادیان. من با استفاده از مقاله خود ایشون امرو میرم جلو تا مراد ایشون از ذاتی و عرضی در ادیان روشن بشه. میفرمایند که در تقسیم بندی ذاتی و عرضی در دین، اولا خود دین مراد است، نه معرفت دینی و نه احوال دینداران. میگه کاری با دینداران نداریم، کاری با معرفت دینی هم نداریم، مرادمون ذات دینه، خود دینه. خیلی خوب، این اولا. ثانیا فرضی است در باب دین، یعنی میگه مقام ثبوت، که میتواند به منزله یک پیش فرض برای فهم دین مقام اثبات به کار گرفته شد. میگه ما برای شما وقت ذاتی و عرضی رو در دین توانستیم تصویر کنیم، شما با این تصویری که از ذاتی و عرضی در دین پیدا میکنید، وقت در مقام اثبات تو فهم دین این فهمیدن ذاتی و عرضی کمک میکنید. یعنی اونایی که دیگه عرضی میشه، اونا دیگه عرضی است، خیلی بله شد شد، نشد نشد، توجه کردی؟ اما اونی که ذاتی دینه، اون حتما باید اخذ بشه. پس اگر این تصویر تمام بشه، یعنی این مطلبی که من آقای سروش دارم برای شما میگم، این تصویر ذاتی و عرضی را اگه شما تو حرف من بفهمید و قبول بکنید، وقت در مقام اثبات و فهم دین مؤثره. وقت شما فهمتون از دین به کلی عوض میشه. خب مراد از عرضی چیه؟ میفرمایند ایشون که مراد از عرضی، حالا مثال بله برای شما بزنم تا قدری روشن بشه. ببینید در توضیح فرمایش ایشون اینجور گفته شد، گفتن ما سه تا ضرب المثل داریم در سه زبان: زبان فارسی، زبان عربی و زبان انگلیسی. این سه تا ضرب المثل رو شما در نظر بگیرید. زبان فارسی میگه زیره به کرمان بردن، درسته؟ زیره به کرمان بردن. در زبان عربی میگه یحمل التمره الی البصره، میگه خرما به بازار بصره بردن. خب بصره مرکز چیه؟ مرکز خرماست. یه کسی خرما برداره از جای دیگری ببره تو بصره، خب بصره به تمام دنیا، خصوص حالا تا قبل بفرمایید این قضایای حزب بعث و اینا، درسته؟ عراق اول صادر کننده خرما بود به تمام دنیا، یکی از مراکز صدورش هم بصره بود. زیره به کرمان بردن، خرما، عربه میگه یحمل التمر الى البصره، این همون معنای شماست، زیره به کرمان بردن. انگلیسیه ضرب المثلی دارد، معناش اینه، میگه زغال سنگ به نیوکاسل بردن. نیوکاسل اسم یه شهر، مرکز صدور زغال سنگ است به تمام چی؟ به تمام اروپا. خب این که مرکز صدور زغال سنگه نیوکاسل، میگه شما زغال سنگ برداری ببری تو شهر نیوکاسل. خب ببینید این سه تا ضرب المثل شهرها با هم فرق داره، درسته؟ کرمان، بصره، نیوکاسل، هر کدوم یه جای دنیاست. جنسی هم که شما میخواین ببرید فرق داره، زیره، خرما، زغال سنگ، درسته؟ اینا هم مقصد فرق دارد، هم جنس شما فرق دارد، هم زبانهای این ضرب المثل فرق داره، هم معنای تحت و لفظی اینا با هم تفاوت داره. اما وقتی شما نگاه میکنید تو همه این سه تا ضرب المثل یه روح حاکمه، درسته؟ همش میخواد یه معنا رو بگه. زیره به کرمان بردن یعنی شما داری یه جنسی رو عرضه میکنی جایی که خودش منبع صادرات اون جنس است، تو تازه داری میبری اونجا، درست شد؟ پس بنابراین این سه تا ضرب المثل یک روح حاکم دارد، روح حاکمش یکیست، با هم تفاوتی نداره، اما مفرداتش تا دلتون بخواد با هم فرق داره. دقت کردید؟ آقای دکتر میفرمایند که داستان ذاتی و عرضی هم مثل این مثال ضرب المثل است که برای شما گفت. ذاتی اون روح حاکمه تو همه ایناست، یه معنا رو میخواد بگه. عرضی تو انگلستان میگن زغال سنگ به نیوکاسل بردن، عربه میگن یحمل التمل الى البصره، خب فارسی زبانم میگه زیر به کرمان بردن. درست شد؟ اما روح حاکم یکیست، اون روح حاکم که یکیست اون ذاتیست. و اما این که جنسایی که شما میبرید یکیش زیره و خرما و زغال سنگ، شهرهای شما کرمان و بصره و نیوکاسل، اینا مهم نیست، اینا میشه عرضی. توجه کردید؟ خب حالا که یه قدری روشن شد مراد ایشون برای ذاتی و عرضی چیست، میفرمایند که ذاتی و عرضی و نسبتشون را احکامش را اگر بخوام بگیم اینجور میگیم. نکته اول تو همین سه تا ضرب المثل رو ببین، میگه نکته اول قوام و هویت این ضرب المثل ها به درون مایه ثابت و مدلول چی؟ مشترک اونهاست، نه برون مایه های متغیر و معنای اولیش. جنساش با هم فرق میکنه، شهراش هم با هم فرق میکنه، پس برون مایه هاش متغیره، اما قوام و هویت اینا همه یه درون مایه مشترکی دارن. و اون این است که شما یه جنسی را عرضه کنی بر جایی که اصلا اینجا مرکزش، خب جنس رو ببری تو مرکز که قیمت ندارد، جنس رو باید ببری بیرون مرکز تا قیمت پیدا کنی. این نکته اول. نکته دوم، برون مایه های عرضی از عوامل و شرایط بسیار فرمان میپذیرند، زیره و کرمان، خرما و بصره، زغال سنگ و نیوکاسل، اینا اون غذایایی که عرضی حساب میشه، اینا از عوامل و شرایط خارجی تأثیر میپذیرن. خیلی خوب. و این تأثیر در چهره ها و اندام های بسیار مختلفی ظاهر میشه. خب خرما، دانه خرما چقدر معلوم، زیره دونش چقدره، خیلی کوچیک‌تره، زغال سنگ میتونه اندازه یک کوه باشه، پس اینا با هم فرق کرد دیگه، حجم اینا با هم، اما اینا مهم نیست. توجه میفرمایید؟ پس اون عرضی ها تحت شرایط مختلف میتواند شکلش تغییر کنه. و چقدر میتوند تغییر داشته باشه؟ زیره رو حساب کنید چقدره، طول و عرضش چقدر است، اندازه یه دانه زیره، زغال سنگ هم که میتواند یه قطعش به اندازه یه کوه باشه، در نظر بگیرید که چقدره. ببینید اینا چقدر با هم فرق دارن. خب میخواد بگه این عرضی ها در جاهای مختلف خیلی میتوند با هم تفاوت پیدا کنند، اما این تفاوت ها هیچ وقت دیده نمیشد، لحاظ نمیشد. بعد میگه که خب ذاتی چیست؟ میگه ما ذات خالی نداریم، یعنی هیچ وقت شما نمیتوانید ذات لخت داشته باشید، ذات تنها، روح تنها. یعنی نمیتونید یک کلامی داشته باشید که این کلام از عرضیات چه شده باشد؟ تهی شده باشد، عرضی دیگه توش نباشه. توجه میکنید؟ میگه نمیتونید شما این را داشته باشید. ذاتی که تنها باشد، برهنه باشد، لخت باشد، یعنی عرضی برش عارض نشده باشد، اصلا وجود خارجی نداره. چرا؟ چون هر کلامی که شما میگید یه چی داره؟ یه جغرافیای زمان و مکان داره. لا محاله در یه زمانی و در یه مکانی شما و با یه زبان خاصی، حالا فارسی، عربی، انگلیسی، هر زبان دیگری این جمله رو میگی، لا محاله تحت تأثیر اون زمان و مکان و اون زبان قرار میگیرد. پس شما هیچ وقت ذاتی لخت و برهنه و بدون عرضیات هیچ وقت نخواهید داشت. درست شد؟ نکته دیگه این که ضابطه عرضی چیست؟ می فرماد ضابطه عرضی این است که می توانست به گونه ای چی؟ دیگر باشد. این می شه عرضی. همین که می توانست به گونه ای دیگر باشه میشه عرضی. من الان این قبا رو پوشیدم و آمدم، میتونستم یه قبا دیگه بپوشم؟ شما میتونستید یه لباس دیگه بپوشید و بیان؟ خب همین که قابلیت تعویض دارد میشه چی؟ میشه عرضی. پس ضابطه عرضی این است که میتوند به یه گونه دیگری باشه. خانم میتونه اون یه چادرش رو سرش کنه، اون یه مقنعه رو سرش، شما اون کت و شلوار دونو بپوشید، من اون عبامو دوش بگیرم، اینا میشه عرضی. پس اینا ما نیستیم، نه قبا، نه چادر، نه کت و شلوار، نه عبا، اینا هیچ کدوم ما نیستیم. ذاتی ما غیر ایناست، اینا میشه عرضی. پس ضابطه امر عرضی این است که میتوانست به گونه دیگر باشد. نکته پنجم، اگر چه عملا یعنی در خارج هیچ وقت ذاتی از عرضی جدا نیست، اما نباید که در عمل احکام اینا به هم قاطی بشن. احکام اینا نباید به هم قاطی بشن و لذا اگر احکام اینا به هم خلط بشن یه مغالطه چه میشه؟ یه مغالطه بزرگ میشه. وقتی احکام ذاتی با احکام عرضی به هم مخلوط بشه اون وقت یه مغالطه بزرگ میشه و لذا باید ما بین ذاتی و عرضی فرق بگذاریم و اینا رو جدا کنیم، احکامش هم از هم جدا کنیم. اون وقت این جدا کردن بین ذاتی و عرضی و احکام اونا یک واجب علمی است، یک واجب علمی که ذاتی رو با عرضی از هم شما تفکیک کنید. خب نکته ششم، وقتی میخواهید که ذاتی را از یه فرهنگ ببرین به یه فرهنگ دیگه و اون رو منتقل کنین، این از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگر بردن میبایست اگه ترجمه یه تحت لفظی بشه تضییع میشه، معنا منتقل نمیشه. شما به انگلیسی بگید زیره به کرمان بردن است، نمیفهمید. اما اگر همینو تو ضرب المثل خودش بگید مانند زغال سنگ به نیوکاسل بردن است، میفهمید منظور شما چی. متوجه شدید؟ شما ضرب المثل فارسی میگین دماغ چاقه. دماغ چاقه یعنی چی؟ یعنی حالت خوبه؟ خب اما یه ضرب المثل مرادی نیست که تو یه دماغ داری مثل دماغ آقای معاون اول رئیس جمهور، بله اونقدر. خب مقصود این نیست که اندازه یه گوشکوی دماغ تو صورت تو. دماغ چاقه یعنی حالت. بنابراین وقتی بخواید این رو منتقل کنید از زبان، بفرمایید چی، از زبان فارسی به زبان انگلیسی، اگه ترجمه کنید دماغ چاقه، اون نمیفهمه اصلا شما چی دارید میگید. باید ترجمه جوری باشد که معنا رو منتقل کنه، و لذا باید برای او بگید دماغ چاقه یعنی how are you، درسته؟ یا اینکه بله دیگه، یعنی حالت خوبه، how are you. در حالی که ترجمه تحت لفظی نیست، به عربی باید بگید کیف حالک. اگر گفتید حل انفک کبیرون، چی میخواد بگه ها سیه؟ به عربه بگون دماغت گنده است. چی داره به من میگه؟ یعنی چی دماغت گنده است؟ خیلی خوب. ایشون میگه پس وقتی میخوان ذاتی را و عرضی را منتقل کنید از یه فرهنگ به یه فرهنگ دیگه، شما اگر بخواهید معنای تحت و لفظی بکنید، اگر معنای شما تحت و لفظی باشد، این نمیتونید انتقال بدید معنا. مجبورید از معانی تحت و لفظی و ترجمه تحت و لفظی بیان بیرون. اگر از ترجمه تحت و لفظی آمدید بیرون، میتوانید معانی رو منتقل کنید. نکته هفتم، اینا هر کدوم بعد ازش میخواد نتیجه گردم، الان هیچی، همه دارن فرمایشات آقای دکتر سروش رو برای شما میگن. نکته هفتم این که عرضی ها اصالتش محلیست، دوره‌ایست. اصالت عرضی ها جهانی نیست، همیشگی و جاودانی نیست. عرضی ها، شما همیشه تو عمرتون یه لباس می پوشید؟ از اول عمرتون تا آخر عمرتون؟ واضحه که اینجور چهار صبح این لباسه، بعد این کهنه میشه، چه میندازید کنار یه دست لباسه، درسته؟ وقتی لباست انداختی کنار، خودت رفتی کنار، نه شما سر جات هست، اون لباس رو دادی به یک کسی دیگه، درست شد؟ پس بنابراین عرضی ها اصالتشون هم زمان داره، جاودان نیست، و هم محل داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخوای بری الان توی، بفرمایید تو همین فصل، شما اگر بخواهید برید بندر عباس، با خودت لباس گرم میبرید؟ لباس گرم شما اونجا دیگه موضوعیتی نداره، هوا اونجا تا دلید بخواد گرم. از این طرف اگر بخواهید برید یه منطقه سردسیر، کجا مثلا؟ اردبیل بخوای برید به قول آقا، با خودت لباس گرم میبری یا نه؟ یا لباس تابستونه برمیداری؟ لباس گرم برمیداری، چون اونجاست. ببینید، یعنی عرضی ها استفاده از عرضی ها دوره‌ایه. لباس گرم مال فصل زمستون یا جاهاییست که هواش سرد. الان زمستون تمام شد، لباس گرما رو میذارید کنار. بله بخواید قول شما بری اردبیل برمیداری میری، اما بخواید بری بندر عباس نمیبری. یا اینا عرضی ها دوره‌ایست، عرضی ها اصالتش محلیست. یعنی شما اگه از این محل رفتی یه محل دیگه باید چیکارش کنی؟ باید عوضش کنی. اگه از اردبیل پرواز کردی بندر عباس، تو اردبیل پالتو پوشیدی، تو بندر عباس که میرسی باید چی بپوشی؟ باید لباس تابستونه، باید آسین کوتاه بپوشی. توجه کردی؟ عرضی ها اصالتش دوره‌ای و محلیست. یعنی محل تا محل فرق میکنه، زمان تا زمانم چی فرق میکنه. همیشه شما نمیتونی پالتو بپوشی، همیشه هم نمیتونی لباس تابستونی بپوشی، تفاوت میکنه. حواست هست؟ خب این ذاتی و عرضی آقای دکتر سروش فکر کنم یک کمی معلوم شد که مراد ایشون از ذاتی و عرضی چی. میگه این ذاتی و عرضی، دینم ذاتی و عرضی داره، دین ذاتی و عرضی داره. میگه اولا وجود تاریخی ادیان مسلم است. یعنی ما یه دین نداریم، ما چه داریم؟ ادیان داریم. این که شما فکر کردید یه دین، یا قرآن مثلا میگه دین در نزد خدا اسلام است، همه دعوت به اسلام کرده اند، یعنی تسلیم بودن در مقابل خدا. نه، میگه اونی که در تاریخ برای ما امر مسلمی، تاریخ اون رو میداند، اینه که ما ادیان داریم. لکن این ادیان آیا یک ذات و یک روح مشترک دارند یا ندارند؟ آقای دکتر می‌فرمایند که وجود یک ذات و روح مشترک در همه ادیان امر مسلمی نیست. یعنی نه، حتی یه ذات و روح مشترک هم نمیتونی براش پیدا کن. پس اولا یه دین نیست، ادیان. ثانیا روح و ذات مشترک دارد، میگه اونم معلوم نیست، نمیشه پیدا کن. بعد میگه بلکه اثباتش نزدیک به محال است. اگر بخواهی برای ادیان یک روح مشترک تصور کنی، اثبات این روح مشترک نزدیک به محاله، یعنی نمیتونی این کار رو کنی. ادیان افراد یک کلی به نام دین نیستند. ببینید ما یک کلی داریم انسان، یک کلی داریم حیوان، یک کلی داریم گیاه، یک کلی داریم جماد. این انسان ها کلی انسان چقدر فرد دارد؟ بیش از 7 میلیارد فرد دارد، درسته؟ همه ما افراد کلی انسان هستیم. گیاه همینجور، حیوانات همینجور، جمادات همینجور. برید جلو. میگه آیا ادیانم افراد یک کلی به نام دینند؟ میگه نه، ما یک کلی به نام دین که این کلی به نام دین افراد داشته باشد اینجورم نیست. و بیش از آن که اشتراک در ماهیت داشته باشد با یکدیگر، شباهت خانوادگی دارد. میگه ماهیتاً اینا با هم یکی نیستن در ماهیت. خیلی خوب، اما یه شباهت هایی با هم دارن، مثل اعضای یه خانواده که ممکنه برخی از اندام هاشون با هم مشترک باشن. دیدید یه خانواده ای هستن چشماشون درست، یه خانواده ای هستن رنگ پوستشون چیه؟ سفیده. یه خانواده اینا نه، رنگ پوست تیره هست. یه خانواده دماغاشون مخصوصه. میگه ممکنه ادیان یه شباهت هایی مثل شباهت های افراد یه خانواده با هم داشته باشن، اما این موجب نمیشد که شما اونها را بخواهید براشون یک ذات و یک روح مشترک بدانید. اینجور نیست. درست شد؟ پس تا اینجا میفرمایند با هم چه دارن؟ با هم اینها تفاوت دارند، ادیان. بعد مثال میزنند، میگن ما حالا چند نمونه شو برای شما میگیم. میفرمایند که مثلا خدا تو هر کدام از این ادیان فرق میکن. ادیان تک خدایی داریم مثل ادیان توحیدی، درست؟ ادیان چند خدایی داریم مثل اون ادیانی که چند تا خدا قائل. ها کذا میگد که داستان سیاست، مثلا این که آیا سیاست ما عین دیانت ماست، که شما الان میخوان بگید که مسلمونا میگن سیاست ما عین دیانت ماست و این رو فخر یک مسلمان میدانید، مسیحیان عکسش هست. اگر کسی دین را به سیاست آلوده کند، میگن این دین را در واقع دارد چه میکند؟ خراب میکند. و دین از سیاست باید چه باشد؟ جدا باشد. توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید تو همون داستان خدا میگه شما مثلا در هندویست چند خدا دارید، در بودیسم، در بودایی اصلا خدا ندارید. یعنی یه دینیست بی خدا. خیلی خوب. نسبت به معاد، آیا معادی داریم تو ادیان؟ یعنی این دنیا که تمام میشه، پس از این دنیا دنیای جدید دیگریست که روز رستاخیز و ایناست. خب ادیان توحیدی میگن بله روز رستاخیز. خب یه سری ادیان داریم میگن نه، روز رستاخیزی نیست. دو مرتبه چیه؟ دو مرتبه بازگشت به همین دنیا، یعنی تناسخ. یعنی تناسخ. خب تناسخ یعنی معادی نیست، دوباره برمیگردی تو همین دنیا، توی یه چرخه از این دنیا میری باز برمیگردی تو همین دنیا. این تناسب. ادیان توحیدی میگه نه، بازگشت به این دنیا علی نحو تناسب نیست، شما میری به جهان دیگری و اون جهان دیگر سیر دیگری رو طی میکنی. میگه خب اصلا اینا به کلی معادشون با هم فرق داره، همون جور که خداشون با هم فرق داره. توجه میکنید؟ همون جور که مثلا یکی سیاست، اتصال به سیاست رو امر ممدوحی میداند، اون دیگری اصلا بدش میاد، میگه نباید دین آلودگی به سیاست بشه. یا احکام شرعی، آیا دین احکام شرعی داره؟ یعنی دین شریعت داره؟ یعنی فقه داره؟ یعنی دستورات عملی داره؟ میگه خیلی خوب، اسلام و یهودیت دستورات عملی داره، فقه داره. از اون طرف مسیحیت، توجه میکنیم، و بعض ادیان دیگه مثل بودا، مثل هندو، اینا فقهی نداره، شریعتی نداره. خب تو خود فقه و شریعت اینا با هم اختلاف دارن، یکی داره یکی ندارد اصلا. الان شما به جناب پاپ حلال و حرام رو بگید چیه؟ چیه همین؟ دروغ نگو، زنا نکن، دزدی نکن، ظلم نکن، خلاص. خب شما 54 جلد کتاب فقه دارید، 40 و چند جلد جواهر دارید، فقه یهودیا بالای 80 جلده، یعنی دو برابر فقه ما. شریعت اونا اینقدر بله بیشتر، اما مسیحیت هیچی نداره، شریعتی نداره، فقهی نداره. میگه اون وقت شما چجوری میخوایی اینا ادیان رو یکی حساب کنی؟ بگی اینایی که اینقدر با هم اختلاف دارن تو اصلی ترین چیزا، تو خدا، تو معاد، توجه میکنی؟ چجوری شما میخوایی ادیان رو یک کاسه بکنی، یه دین حساب بکنی؟ اینا میگه نمیشه، امکانش نیست. خیلی خوب میگه، مثلا مسیحیت چهره ای که از خدا میسازد، چهره مسیحیت از خدا چهره ایست بسیار مهربان، مثل مادری مهربان است خدای مسیحیت. از اون طرف خدای یهود خداییست بسیار چی؟ سختگیر، عبوس. توجه میکنی؟ خدایی که از هیچی نمیگذرد، مو را از ماس میکشد، بعد دقت فوق‌العاده میکند، اون خدای یهودی هست. خدای مسیحی ها نه، فرزند عزیزم هر کاری کرده ای به دامان من برگرد، مشکلی ندارد، من تو رو میبخشم. این خدا دوتا چهره پیدا کرد، توجه کردی؟ خب میگه و اما پیامبر اسلام فرموده ام انا ذل عینین، یعنی من چه دارم؟ دوتا چشم دارم، یعنی یک چشمم دنیا، یک چشمم آخرت. نه دنیای خالی رو نگاه میکنم، نه آخرت خالی رو نگاه میکنم، هم دنیا هم آخرت. یعنی خدای من نه خدایی بسیار سخت گیر و نه خدای بسیار مهربانی است که همه سرش چه بگذارن؟ کلا بگذارن. یه حد وسطش، هم چی؟ غفور و رحیم، هم چی؟ لهو عذاب شدید. توجه میکنی؟ خدای یهود فقط لهو عذاب شدید، خدای مسیحی ها فقط غفور و رحیم، اما خدای من هر دوتا رو با هم دارد، هم عذاب دارد هم مغفرت و بخشش دارد، هر دو رو با هم دارد. خب حالا اینا رو گفتیم، نتیجه ایشون می‌فرمایند در دین وقتی که دینی به زبان یک قومی عرضه می‌شود، لا محال فرهنگ اون قوم در این دین خواهد آمد، منتقل میشد به این دین، چاره ای نیست. شما وقتی میرید توی محیطی مجبورید لباس اونجا رو چیکار کنید؟ به تن کنید، مجبورید. چرا؟ چون اونجا اگه هوا گرمه باید لباستون رو کم کنید، اگه سرده باید بیشتر کنید، باید این کار رو بکنید. میگه دین هم وقتی که عرضه میشود به زبان قومی، هر دین وقتی به زبان اون قوم عرضه می شود لا محاله از فرهنگ اون قوم تأثیر می پذیرد. وقتی از فرهنگ اون قوم تأثیر پذیرفت و این چاره ای نیست، لا بد من هاست، وقتی تأثیر پذیرفت از اون فرهنگ قوم، اون تأثیری که از اون فرهنگ پذیرفته است اونا عرضیات، اونا عرضیات. اما اونی که مغزه روح مشترک دین است، اساس دینه، اون محور اصلی است. و شما در دین باید به دنبال این باشید، توجه میکنید که تفصیل بگذارید، جدا کنید بین ذاتی دین و عرضی دین. ذاتی دین را نمیتونید کنار بگذارید، اون روح حاکم بر دین است، اون اساس دینه، اون ذاتی را باید اخذ، نمیتونید کنارش بگذارید. اما اون عرضیات اون را هرچی شد، بله مال فرهنگ اون وقت بوده، حالا دیگه با ما کاری ندارن، الان دیگه فرهنگ عوض شده، ما که عرب نیستیم، ما که فرهنگ جاهلی نداریم، توجه میفرمایید. بنابراین این عرضیات اینا قابل این است که شما عرضیات رو کنار بگذارید. میگه شما او وقت اگه این بیان ما رو بپذیرید، اون وقت به کلی دیدگاه شما نسبت به شریعت چی پیدا میکنه؟ فرق پیدا میکنه، اصلا تحول پیدا میکنه، دید شما به دین تغییر پیدا میکنه. این حرفا رو که ما به شما گفتیم اگه قبول کنید آقای طرقی، اون وقت دیگه دین شناسی شما از دین شناسی دیگران جدا می شود، درست شد؟ با هم به کلی تفاوت پیدا می کنند و در نتیجه کار میره تا جایی که دیگه خب خیلی از چیزهای دین را به اعتبار این که اینا عربی است و اینا مال عرب جاهلی است باید کنار بگذاریم. حالا خب مثالای خود ایشونو برای شما میخونه، میگه نسبت بین اسلام و عربی بودن چیست؟ نسبت بین اسلام و عربی بودن چیست؟ آیا ذاتی اسلام عربیت است؟ یا نه؟ عربیت عربی اسلام کدومشه؟ عربی است دیگه، برای اینکه ما همین الان اعرابی داریم که مسلمان نیست. تا دلتون بخواد ما عرب چه داریم؟ مسیحی داریم، درسته؟ تو خود فلسطین، تو خود عراق، تو کش تو مصر، ما اعرابی داریم، عرب هم بلا شک پدر در مثلا نژادشون عربی است، خیلی خوب، لکن مسیحی. خب از اون طرف غیر عرب داریم که چیه؟ که مسلمان است، درسته؟ تمام ما عجم ها به قول عرب ها، غیر عرب ها میگن عجم دیگه، تمام ما عجم ها، نه فقط ایرانی، ایرانی، هندی، پاکستانی، اندونزی، مالزی، اروپایی، همه رو میگن عجم دیگه، غیر عرب عجم. خیلی خوب، تمام اینایی که مسلمونن عددشون هم خیلی است، اینا عرب نیستن اما مسلمان هم. پس اسلام و عربیت نسبتشون چیست؟ اسلام عربیت ذاتیش نیست. عربیت عرضی اسلام است. حالا که اینجور شد، اما نه فقط زبان اسلام عربی است، نه فقط زبان قرآن عربی است، بلکه فرهنگ اسلام هم عربی است. فرهنگ اسلام هم عربی است. یعنی عربیت در عمق جان اسلام نفوذ کرده است. میگه حتی تو قرآن هم هست. همین عرضی عربیت به قرآن هم سرایت کرده است. شاهدش میگه قرآن میگه حوریان بهشتی سیاه چشمن، نه زنان چشم آبی. میگه نمیگه حوریا چشم آبی هم. میگه حوریا چشماشون سیاهه تو بهشت. خب بعد ایشون میگه خب چرا؟ چون عربا هرچی زن دیدن زن چشم سیاه دیدن، چشم آبی کجا دیدن؟ ندیدن چشم آبی. بنابراین تصویری که از حوریان بهشتی دارن زنان چشم سیاه. یا شما تو قرآن سوره الرحمن آیه مشتاقیان، حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام. میگه این جمله رو شما معنا کنید، خیمه، غیر عربا که تو خیمه هستن کی دیگه تو خیمه است؟ پس چرا تو بهش حوری باشد که قصر بشده باشد تو خیمه؟ میگه این فرهنگ عربیت. حور مقصورات فی الخیام. آقای معمر قذافی خیمه داشت، هر جا میرفت خیمه خودشو میبرد. کاخ الیزم که رفت همین چند سال قبل سقوطش تو فرانسه پاریس، خیمه شو برد، بردن براش خیمه شو نصب کردن، تجهیزاتشو گذاشتن، رفت تو خیمه خودش وسط کاخ، تو قسمت حیات کاخ. حورٌ مقصوراتٌ فی الخیام. شطور، افلا ینظرون الی العبل کیف خلقت. خب حالا شما سر تا سر اروپا رو بگردی ده تا شطور پیدا نمی کنی. اروپایی شطور کجا پیدا میکند که نگاش کنه که افلا ینظرون الی العبل کیف خلقت؟ تعجب میکنه. میوه، میگه شما تو قرآن میوه هایی که دارید میوه های گرم سیریست، موز، تله منزود، یا فیهما فاکهتون و نخلون و رمان. خب نخل مال کجاست؟ درخت خرما. انار مال کجاست؟ و عنبن و قضبا، درسته؟ انگور مال کجاست؟ و زیتونن و نخلا، معدن زیتون کجاست؟ فلسطین، شامان. فلسطینی همین الان هم زیتون دیگه، رو پرچمشون هم علامتش زیتونه. خب باغات زیتون عرب هم همیشه. انجیر و تین و زیتون. میگه شما اینا رو حساب کنید، اینا مال کجاست؟ این میوه ها همه میوه های عرب هست. تعجب می‌فرمایید؟ تو قرآن انبه داری؟ انبه نداری. نمی‌دونم بفرمایید خربوزه و هندونه گرگا با داری؟ نداری. چرا؟ چون قرآن تو گرگاب نازل نشده. اگه تو گرگاب نازل شده بود میگم خربوزه گرگاب نداری در موتوش. خب یا شما تو قرآن تقویمتون تقویم قمری است، درسته؟ 12 ماهی که دارید، ان چی؟ عدت شهور عند الله 12 شهرا. تقویم قرآن تقویم قمری است. تقویم قمری مالی کیا بوده؟ مال عرب جاهلی بود تقویم قمری. خیلی خوب، کوچ تابستانی و زمستانی، ایلاف قریش، ایلافهم رحلت ولی شتاء و صیف، اون کوچ زمستانی و تابستانی مال عرب هست. بفرمایید شما بریم جلوتر، بهشت رو میگه کوزه داره، بالش داره، فرشای زربافت دارن و اکواب موضوعه، سوره غاشیه، و نمارق مصفوفه و زرابی و مبسوسه. کوزه و حواستون هست؟ کوزه و بالش و فرش زربفت و اینا همه مال فرهنگ عربیت، میز و صندلی و مبل اینا که توش نیست. شما میگه قیامت این قدر هولناک است و ازن اشارو عطلت، شطر آبستن 10 ماه را ساربان، شطر میخواد بزن، ساربون باید خیلی مواظبش باشه تا شطر سالم زایمانش رو بکنن. خب میگه هول قیامت اینقدر شدید است که ساربان شطر 10 ماه یه وضع هم که میخواد بکنه فکر میکند فرار میکند میره. شطورش رو ایچ وقت موقع زانمان ساروان ول نمی کند، میگه اینقدر هول قیامت. خب این مال کجاست؟ مال فرهنگ عربی کرد. میگه از الموعودت و سئلت به ای زنب قتلت، دخترکان زنده به گور شده از اونها پرسیده شود که به چه جرمی شماها را زنده به گور کرده. کی زنده به گور میکرد؟ عرب جاهل. میفرمایند که انها ترمی به شرر، به شرر کلقصر که انه، بله، جمالت و صفر. میگه آتش جهنم رو تشبیه میکند به شتران زرد مایل به سیاهی. خیلی خوب میفرماین ایشون نگاه کنید، اسم هر حیوانی میاد توش مال حیوانات منطقه عربی است، میوه ها میاد میوه های منطقه عربی است، توجه میکنید؟ بفرمایید که ماه میاد ماهای عربی است، هر چی که میاد زنان میان زنان عربی است، چشم سیاهه و هاکذا. میگه اینا رو شما نگاه کنید، شما تو قرآن و در اسلام روح عربیت رو داریم میبینید، خارج از عربیت نیست، یعنی دقیقاً. پس عربیت نه زبان اسلام است، فرهنگ اسلام شده است. خیلی خوب، حالا که به اینجا رسیدیم، بله دیگه رو بسه میفرماید که پس ببینید نتیجه اینا همه میخوان آقای دکتر نتیجه. من امروز هیچ نقدی نداشتم برای آقای سروش، دارم اول مطالب ایشون رو خوب بیان میکنم برای شما. ما بخوام حرف آقای سروش رو نقد کنیم باید اول بفهمیم چی داره میگه، بعد که فهمیدیم چی داره میگه وقت ببینیم آیا فرمایشات تمامه یا نه. میگه ببینید عربیت تو ذات اسلام رفت، تو ذات یعنی تو فرهنگ اسلام رفت. با این که عربیت ذاتی اسلام نیست، شما باید این رو جدا کنید، شما باید این عربیتی که الان فرهنگ اسلام شده است، قرآن تمام این مثال هایی که میزند دارد با محیط عربیت مثال میزند، شما باید این را از اصل اسلام جدا کنید. بتوانید جدا کنید وقت قصه ذاتی و عرضی میشه. میگه اونیش که ذاتیست بپذیرید قبول کنید، او میشه اسلام ناب، هسته اسلام، اساس اسلام، او رو باید بپذیریم. اونایش که مال فرهنگ عربیت و ایناست، به ما چه، ما که عرب نیستیم، اونا عرضیاته، اونا رو میذاریمش چی؟ میذاریمش کنار، ما کاری باش نداریم، ما که عرب نیست، اونا مال عربا، برن دنبالش. این فرمایش آقای دکتر نتونستم بیان ایشون رو تمام کنم، انشالله باز جلسه بعد ادامه فرمایش آقای دکتر سروش عرض میکنم. باز ننم اینا رو از هر جمع کلیپش نکنم از طرف من بذارن این ور اونور بگم فلانی اینا رو داره میگه. ما امروز از خودمون هیچی نگفتیم، مقاله ذاتی و عرضی آقای دکتر سروش رو داریم برای شما میخونیم و توضیح میدیم. نقد آقای دکتر سروش طلب شما، هنوم هم نقدی نکردم. و صلی الله علی محمد و آله. آقای پناهی، آقای پناهی ولمون نمی کنم، میگه همینجا.